ですか。
صبحانه با خبر.
سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز چهارشنبه 8 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر در اغلب شهرهای کرانه دریای خزر و در بجنورد و کرمان هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده، در تبریز، زنجان، قزوین، تهران، ارومیه و بندرعباس نیمه ابری و در سایر نقاط آفتابی. البته در سمنان، اصفهان، یزد، زاهدان و قم آسمان رو گرد و غبار هم پوشانده. دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور کاهش یافته و حداکثر بین 22 درجه در اردبیل تا 31 درجه در تهران خواهد بود. در شهرهای مرکزی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر البته بین 33 تا 34 درجه بالای صفر خواهد بود، مانند اصفهان، یزد و بیرجند. و همچنین در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 35 درجه در زاهدان تا 37 درجه در شیراز، کرمان، سیرجان، 40 درجه در بم پیش بینی میشه. در بندرعباس و بوشهر 38 درجه و در ایران شهر، اهواز، آبادان و امیدیه گرمترین شهرها 44 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردابادی، سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد، مسئول خبر، شاهین بشیری برای تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا با رویا کریمی مجد وعده داریم که با مجموعه ای از تازه ترین خبرها در استودیو است. با سلام شما، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر امروز. خبرها رو از غزه آغاز میکنیم، جایی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اون میگه انتقادات گسترده از تلاشهایش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس او را نگران نمیکند، زیرا بنیامین نتانیاهو از او برای رسیدن به آتش بس کمک خواسته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کری در جمع خبرنگاران گفت متقاعد شده است که مذاکره برای حل کردن دلایل بروز جنگ و دستیابی به آتش بس راه حل بهتری از ادامه جنگ است. در هفته گذشته جان کری از سوی مقامات اسرائیلی مورد انتقادات جدی قرار گرفته و متهم شده که با تلاش‌هایش برای برقراری آتش بس به جنبش حماس مشروعیت بخشیده است. جان کری گفت نتانیاهو به طور مداوم از آتش بس حمایت کرده و اسرائیل طرح آتش بس مصر را بدون هیچ پیش شرطی پذیرفته است. یک فرمانده حماس اما در پیامی صوتی اعلام کرده است هر گونه توافقی با اسرائیل پس از توقف حملات و پایان محاصره غزه قابل بررسی خواهد بود. محمد زیف، یکی از فرماندهان حماس، در این پیام گفته است ما هیچ آتش بسی را نمیپذیریم. پیش از این تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی برای اعلام آتش بس بشردوستانه 24 ساعته به توافق رسیده است. با این همه به گزارش رویترز، کانال 2 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که پیشرفت‌هایی برای رسیدن به یک توافق در قاهره به دست آمده و انتظار می‌رود با حضور هیئت فلسطینی مذاکرات ادامه یابد. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، اعلام کرد اولین گروه مجروحان غزه شامل 57 نوزاد، کودک و زنانی مجروح در انتظار ورود پرواز امدادی جمهوری اسلامی ایران به مصر و انتقال فوری به تهران هستند. به گزارش ایرنا، وی گفت اولین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به وزن 100 تن و لیست مجروحین فلسطین آماده انتقال به ایران چند روز گذشته در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور در تهران ایران قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است. این مقام وزارت خارجه تأخیر قاهره در صدور مجوز پرواز حامل کمک‌های غذایی و دارویی جمهوری اسلامی ایران به غزه از طریق مصر را غیر قابل قبول دانست. با گسترش شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا، شرکت‌های هواپیمایی منطقه از سفر به شهرهای محل شیوع بیماری خودداری می‌کنند. در پی مرگ بیش از 670 تن در اثر ابتلا به بیماری ایبولا، پزشک مسئول مبارزه با این بیماری در سیرا لئون نیز در اثر ابتلا به ایبولا درگذشته است. مرگ شیخ عمر خان 39 ساله که به عنوان یک قهرمان ملی معرفی شده بود را مقامات دولتی تایید کردند. رئیس هیئت مدیره فرودگاه لیبریا به آسوشیتد پرس گفته است که پلیس در این فرودگاه طرح غربالگری مسافران را اجرا می کند. شیوع ایبولا در سیرا لئون، لیبریا، گینه و نیجریه بزرگترین شیوع این بیماری در سالهای اخیر است. برای درمان این بیماری که از طریق مایعات بدن مانند بزاق، خون، عرق و ادرار منتقل می شود، تا کنون هیچ دارویی یافت نشده است. 60% مبتلایان به این بیماری جان خود را از دست می دهند. و وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور با ایران در گروه 5+1 از ذکر تاریخ دقیقی برای پایان مذاکرات با ایران خودداری کرد. خانم شرمن روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت قصد آمریکا پایان مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه است، اما او در مذاکرات آموخته که پیشبینی نتیجه در پایان هر دوره مذاکره بسیار دشوار است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وندی شرمن به سوال سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر پاسخ می‌داد که خواستار تضمین عدم تمدید مذاکرات پس از 24 نوامبر شده بود. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه مطالبی در انتظار شماست. غزه و اسرائیل بین بمباران و موشک و امید به آتش بس، خشونت ها از هر دو طرف همچنان ادامه داره. استفاده نادرست از صندوق توسعه ملی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. پیش از آن با توجه به تعطیلی روزنامه‌ها در ایران مروری داریم بر روزنامه‌های خاورمیانه با ایلیا جزایری. و برای آشنایی با تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه اونها رو قرائت خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از آن که حماس و اسرائیل از پذیرش آتش بس سر باز زدند، خبرهای بیشماری از تشدید حملات علیه غزه منتشر میشه. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا قصد داره پیش از آغاز تعطیلات طرح افزایش و تقویت موشک‌های تدافعی گنبد آهنین اسرائیل رو به ارزش 225 میلیون دلار تصویب کنه. شاهین بشیری.
درگیری میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان غزه در 22 روز آن در حالی ادامه یافت که تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید آتش بس در جریان است و ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه 7 مرداد به نمادهای حکومتی حماس و خانه‌های رهبران این جنبش حمله کرد. در کنار حمله به ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی وابسته به حماس، نیروگاه برق غزه نیز که تنها تأمین کننده برق برای 1,700,000 جمعیت این باریک است، به آتش کشیده شد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینیان غزه روزهای عید فطر را می‌گذرانند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که فطر را به عزای کشته‌ها و ویرانی‌های سنگین ایجاد شده خواهند نشست. اسرائیل در شبانه روز اخیر خانه اسماعیل هنیه معاون دفتر سیاسی حماس در غرب شهر غزه را بمباران کرد. آقای هنیه از 3 هفته پیش از این خانه رفته است و آسیبی ندید. اما حمله روز سه‌شنبه بمب‌افکن‌های نیروی هوایی اسرائیل به خانه احمد نجم از فعالان ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در جنوب غزه به مرگ وی انجامید. 3 روز قبل از آن نیز یکی از مسئولان ارشد یگان راکتی جهاد اسلامی فلسطین در بمباران اسرائیل کشته شده بود. اسرائیل در هفته اخیر حمله به خانه‌های رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله خانه‌های خلیل الحیه و محمود الزهار نیز در حالی که خالی بود بمباران شد. حملات اسرائیل پس از آن شدت گرفت که روز دوشنبه 10 تن دیگر از نظامیان اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه کشته شدند. طبق آخرین گزارش‌ها روز سه‌شنبه در اثر حملات اسرائیل به غزه دست کم 100 نفر کشته شدند. به این ترتیب شمار کشته شده گان فلسطینی در طول 3 هفته گذشته از مرز 1200 نفر گذشت و آخرین خبر تا هنگام تنظیم این گزارش از تلفات اسرائیل 53 نظامی و 3 غیر نظامی بوده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در مصلی تهران خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آن در سطح جهانی شد. آقای خامنه‌ای گفت:
رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله معلومه، میخواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض بکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.
از سوی دیگر پس از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه اعلام کرد با توافق حماس قرار است هیئتی برای مذاکره درباره طرح مصر در مورد آتش بس عازم قاهره شود، حماس آن را تکذیب کرد. به گزارش الجزیره شاخه نظامی حماس گفته است تا هنگامی که حصر غزه برداشته نشود آتش بسی در کار نخواهد بود. در همین حال دولت اسرائیل نیز پیشنهاد آتش‌بس انسان دوستانه آمریکا را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت اسرائیل گفت: باید اراده و استقامت به خرج داد تا بتوان بر تروریسمی که قصد نابود کردن اسرائیل را دارد غلبه کرد. وی افزود: پیش از این گفتم و باز تکرار می‌کنم که باید برای نبردی طولانی آماده باشیم. یک نهاد ویژه کمک رسانی سازمان ملل به فلسطینی‌ها در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده است شمار فلسطینی‌هایی که خانه‌های خود را ترک کرده و اکثراً به مؤسسات و نهادهای وابسته به سازمان ملل پناه برده‌اند به بیش از 215 هزار نفر افزایش یافته است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار دیدگاه باراک اوباما گفت: هیچ راه حلی برای بحران غزه بدون خلع سلاح حماس و سایر شبه نظامیان راهکاری جدی نخواهد بود.
شاهین بشیری گزارش میداد. در پیوند با اتفاقات غزه شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته: آقای خامنه‌ای، شما و سردار نقدی که بر گردنتان همواره چفیه فلسطینی آویخته اید چرا نمی روید غزه در کنار برادرانتان با دشمن بجنگید؟ شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، شما نگران فلسطین هستید در حالی که جنایتی که در ایران رخ می‌دهد از غزه بدتر است و گریبانگیر ملت ایران است. طاهره از فردیس نام این شنونده است. شماری از شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم برای ما پیام تلفنی فرستادید و درباره مسائل مربوط به غزه اظهار نظر کردید که به اتفاق می‌شنویم.
من نمیدونم، تو این دنیا هر کشوری که بهش تجاوز میشه از خودش دفاع میکنه. حالا چون اسرائیل باید بشه جانی، باید بشه قده. دومن آقای مسئولین حماس، واسه چی مردونه نمیجنگید؟ میرید پشت سر زن و بچه‌هاتون قایم میشید، موشک میزنید. بابا شما دیگه کی هستید؟
با سلام و درود، به نظر من رو بودن سرباز اسرائیلی گیلاد شالیت برای حماس و اون جهاد اسلامی درس عبرت نشده بود. اومدن بعدش 3 تا از سربازای اسرائیلی دیگر رو ربودن و دزدیدن، 1000 خورده‌ای تلفات دادن. از خدا میخوام، امیدوارم، آرزومه که این دفعه دیگه سر عقل اومده باشن و بخوان که با مسالمت با کشور دوست اسرائیل تفاهم داشته باشن و اختلافات رو کنار بذارن.
الو، سلام علیکم، خسته نباشین. خب این تفسیرهایی که آقایون بنا به دستوراتی که بهشون میشه میکنن در مورد غزه و صحبت هایی که می فهمید آقای خامنه‌ای می کنن در مورد اسرائیل، آیا غیر از اینه؟ مگر اسرائیل همون گرگ درنده نیست که 60 خورده سال مردم فلسطینی بیچاره رو یه مقدار زمینشون خریده، بقیه رو ذره ذره روسته هاشون و درختاشون خراب کرده و در اونجا برج ساخته و سراسر دنیا یهودی‌ها رو دعوت میکنه اونجا برن؟ آیا مگر این چنین نیست؟ آیا مگر جز با زبان زور میشه با اسرائیل صحبت کرد؟
سلام، فقط اشرف مخلوقات که انسان باشه میتونه هم نوع خودش رو اینطوری بکشه، نه کفتار و گرگ. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شاید یادآوری این موضوع لازم باشه که روزنامه‌ها در ایران تا روز شنبه تعطیل هست. به همین دلیل در همراهی ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نگاهی داریم به سایت‌های خبری و روزنامه‌های منطقه. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
آقای حسین، صبح شما و تمام شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، روزنامه الحیات درباره اینکه طولانی شدن جنگ غزه را تهدید می‌کند نوشته، یعنی فکر می‌کنم بیشتر تهدید می‌کنه.
بله، تهدید میکنه طبیعتاً با وجود حوادثی که در روزهای پیش و بالفیجه در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، در کنار شکست تمام میانجیگری ها و تمام تلاش ها برای آتش بس در نوار غزه، تلاش هایی که بین المللی صورت گرفته و همچنین داخلی بین فلسطینی ها، چون فلسطینی ها حتی نتونستن بر سر شرایط آتش بس موقت با هم به توافق برسن، اما مسائلی پیش اومده که میتونه جنگ رو طولانی تر بکنه. از جمله دو کنفرانس خبری مسئولان اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه وزیر دفاعش آقای موشه یعلون که گفتن جنگ تا زمانی ادامه پیدا میکنه که نیروهای ارتش اسرائیل به تمام اهداف خودشون دست پیدا کنن و اون نابودی تونل های ایجاد شده توسط حماس در نوار غزه هست برای حمله به اسرائیل، و در کنار اون منتشر شدن پیام صوتی فرمانده گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، که تاکید کرده تا زمانی که محاصره غزه ادامه پیدا بکنه آتش بسی وجود نخواهد داشت. این اولین پیام هست از فرمانده شاخه نظامی عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس. عزالدین قسام بعد از سالها که غیبتی داره، هم در از حضور علنی هم از حضور رسانه‌ای، اینها خطر طولانی تر شدن جنگ رو به وجود آورده. تلفات انسانی هم موثره و اختلاف طرفین، از جمله اینکه اسرائیل خواهان خلع سلاح نوار غزه است، در مقابل فلسطینی ها با این خواسته مخالفت میکنند و خواستار پایان محاصره غزه هستند.
روزنامه النهار نوشته حماس آرزو داره که حزب الله لبنان جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز کنه.
النهار اشاره کرده به سخنان موسی ابو مرزوق، یکی از رهبران گروه حماس، که این آرزو رو مطرح کرده و گفته کاش حزب الله هم وارد جنگ بشه و جبهه جدید علیه اسرائیل باز کنه، و معتقد هست آقای ابو مرزوق که الان اسرائیل در حالت ضعف به سر میبره و این بهترین و مناسب ترین زمان هست برای باز کردن یک جبهه جدید. اینها بعد از صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله مطرح شد که در روزهای گذشته در روز قدس تاکید کرد که حزب الله آماده هر گونه همکاری با حماس هست.
شکست سنگین نیروهای دولتی لیبی از اسلامگرایان مطلبی است که روزنامه الشرق الاوسط بهش پرداخته.
این شکست آقای حسینی در شهر بنغازی حاصل شد. شب گذشته نیروهای دولتی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر، خلیفه حفتر، که نیروهای مخالف اسلام نهی میکنه از جمله نیروهای دولتی شکست سنگینی خوردن از اسلامگرایان، از ائتلاف اسلامگرایان در بنغازی، هم پایگاه نیروهای ویژه را از دست دادن، هم یک پایگاه مهم نظامی که گفته میشه بزرگترین پایگاه نظامی در شهر بنغازی هست. در کنار اینها در ترابلس هم درگیری ها ادامه داره و آتشی که دو روز پیش مشتعل شد در مخزن نگهداری فرآورده‌های نفتی الان به مخزن چهارم رسیده و ادامه جنگ مانع از کنترل این آتش میشه.
در سایت خبری عراق القانون میبینیم که فیلم جدید داعش با هدف جنگ روانی علیه ارتش عراق انتشار یافته.
این فیلم منتشر شده، بسیار از رسانه ها بهش پرداختن و حتی رسانه های بین‌المللی از جمله همین رسانه که گفتین عراق القانون، سایت عراق القانون. این فیلم نشون میده که چجوری نیروهای داعش نیروهای دولتی عراق، نیروهای ارتش رو دستگیر میکنن، میگن اینها رافضی هستن، صفوی هستن، در حقیقت اشارهشون به شیعیان هست و چطور اینها رو اعدام میکنن با وجود اینکه التماس میکنن نیروها و علیه نوری مالکی نخست وزیر عراق حرف میزنن. این فیلم اعدام 1500 تن از نیروهای ارتش عراق رو طی چند مرحله نشون میده.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از شما. یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
ممنون از شما.
استفاده نادرست از صندوق توسعه ملی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شماری از مسئولان اقتصادی ایران هشدار دادند که منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی با خطر دست‌اندازی‌های تازه روبروست. صندوق توسعه ملی می‌خواستم بپرسم اصولاً چه نقشی داره و چرا در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی میشه تا این حد؟
خیلی از دولت‌ها به خصوص اونایی که از درآمدهای بالای صادراتی برخوردار هستند، بخشی از ارز ناشی از صادرات رو ذخیره می‌کنند در اونچه معروف شده به صندوق‌های حاکمیتی با هدف‌های گوناگون، مثلا مقابله با دشواری‌های پیش‌بینی نشده، انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و یا اصولاً کسب اقتدار بین‌المللی با تکیه بر موجودی‌های کلان ارزی. در ایران هم این فکر که بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی باید کنار گذاشته بشه، حدود 14 سال پیش در دوره آقای خاتمی منجر شد به ایجاد نهادی به نام حساب ذخیره ارزی تا دلارهای نفتی مازاد بر بودجه در اون واریز بشه برای روز مبادا. متاسفانه این حساب سرنوشت بدی پیدا کرد و عملا چیزی در اون باقی نماند. بعدن برنامه پنجم به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی رو به وجود آورد و قرار شد هر سال 20% درآمدای حاصل از نفت و گاز و فراورده های اونها ریخته بشه به این صندوق. به نظر میرسه که صندوق توسعه ملی هم سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نخواهد داشت، از جمله این که به تازگی 250 نماینده یک طرح دو فوریتی امضا کردند در مورد برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اعطای وام ازدواج.
آقای خاوند، بر پایه آخرین داده ها موجودی صندوق توسعه ملی در حال حاضر چقدره؟
به گفته صفدر حسینی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، موجودی فعلی صندوق 40 میلیارد دلاره که مبلغ ناچیزی است وقتی مقایسه بشه با 700 میلیارد دلاری که کشور در فاصله سالهای 84 تا 91 از محل صدور نفت به دست آورد. صفدر حسینی انتقاد میکنه از طرح نمایندگان مجلس در مورد برداشت از این صندوق برای تأمین وام ازدواج و میگه که از منابع این صندوق باید در طرح‌های کلان توسعه‌ای و زیرساختی کشور استفاده بشه.
صندوق توسعه ملی ایران در مقایسه با صندوق‌های مشابه در کشورهای دیگه در چه موقعیتی قرار داره؟
در صندوق‌های حاکمیتی تمام دنیا 6000 میلیارد دلار پول ذخیره شده که 1600 میلیارد دلار اون تعلق داره به کشورهای عرب خلیج فارس. در صندوق عربستان سعودی 700 میلیارد دلار وجود داره، کویت 400 میلیارد، ابوظبی 425 میلیارد. صندوق نروژ صاحب 880 میلیارد دلار پول هست. همه این پول ها سرمایه گذاری میشن عمدتا در خارج از کشور، در بازارهای سهام، اوراق قرضه و مسکن، با هدف ثروتمند کردن ملت ها. در صندوق ایران فقط 40 میلیارد دلار پول وجود داره که تازه میخوان از اون برداشت بکنن برای پرداخت وام ازدواج به جوان ها.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
پس از تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، اینک با یک کارشناس ورزشی وعده داریم، حبیب روشنزاده، و گذری به جهان ورزش.
در فاصله 24 ساعت به آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، مسئله فروش باشگاه راه‌آهن بازی فردای استقلال با راه‌آهن را زیر سوال برده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مزایده فروش باشگاه راه‌آهن به فروش نرفت زیرا قیمت آن بالا بوده و دو مشتری موجود هم از تصمیم خود منصرف شدند. قیمت 12 میلیارد تومان اعلام شده بود. قبلا این باشگاه را بابک زنجانی، میلیاردر معروف، خریده بود که پس از به زندان افتادن مالکیت وی باطل شد. سپس به حمید استیلی، سرمربی راه‌آهن، انتقال یافت، ولی دادستانی فروش آن را غیرقانونی دانست و اعلام مزایده کردند. همه اینها در شرایطی است که یکی از قدیمی ترین باشگاه‌های ورزشی ایران فردا در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها باید تیم فوتبال خود را به مصاف استقلال بفرستد. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد این دیدار در حاله ای از ابهام قرار دارد. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی 24 ساعت مهلت داد تا تکلیف قرارداد پخش مسابقات را روشن کند. مهدی تاج اعلام کرد ما در نهایت تا 24 ساعت مانده به شروع لیگ برتر به صدا و سیما وقت دادیم تا برای قرارداد جدید اقدام کند. وی گفت امیدواریم کار به جایی نکشد که مشکل جدی شود. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر با مسابقه تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان در تبریز آغاز می شود. یک کوهنورد ایرانی موفق شد به دومین قله مرتفع جهان صعود کند. رضا شهلایی، کوهنورد ایرانی، به همراه یک تیم بین‌المللی موفق شد به قله K2 در سلسله جبال هیمالیا در مرز پاکستان با چین پای گذارد. این قله که دومین قله مرتفع جهان بعد از اورست به حساب می آید 8611 متر ارتفاع دارد. دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران جهت شرکت در مسابقات جام جهانی بسکتبال با شرکت 15 بازیکن در تهران آغاز شد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی اسپانیا 3 بازی تدارکاتی در لهستان خواهد داشت و چند مسابقه دوستانه هم در سلوواکی. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی ایران، وضعیت تیم را در مسابقات جهانی بسیار مشکل می‌بینه.
کار خیلی سختیه. ما با تیمایی میخوام مقابله کنیم که هیچ جوری ما باهاشون واقعا توی در واقع کاتگوری نیست. اون از لحاظ بودجه و سرمایه و آمادگی و امکاناتی در خشم میفرستن با ما قابل مقایسه نیستن. این سالا واقعا خیلی خنده داره در مقابل اونا بخوام مقایسه بخوام، ولی خب ما از پیشم بازنده نیستیم.
ایران در جام جهانی بسکتبال با تیم‌های اسپانیا، فرانسه، برزیل، صربستان و مصر همگروه است. بازی‌ها 31 روز دیگر در 6 شهر اسپانیا آغاز خواهد شد. و افشین قطبی، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، از باشگاه ژاپنی شیمیزو پالس اخراج شد. خبرگزاری مهر در گزارش مشروحی علت اخراج قطبی را کسب نتایج ضعیفی که طی 3 سال گذشته در باشگاه ژاپنی کسب کرده دانسته. این در حالی است که باشگاه شیمیزو پالس در سایت رسمی خود نام افشین قطبی را به عنوان سرمربی تیم هنوز تغییر نداده. بر اساس گزارش مهر، کاتسومی اینوکی سرمربی 49 ساله ژاپنی جانشین قطبی شده است. طی 3 سالی که افشین قطبی سرمربی شیمیزو پالس بود، این باشگاه از رده 9 جدول جی لیگ بالاتر نیامده، در حالی که پیش از آن 6 شده بود و به فینال جام حذفی باشگاه‌های ژاپن هم راه یافته بود. قطبی تا پیش از اشتغال در ایران سابقه سرمربیگری نداشت، اما در ایران ابتدا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد و سپس سرمربی تیم ملی ایران و در سال 2011 ایران را به قصد ژاپن ترک کرد.